أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. در سوره مبارکه اسراء که مکه نازل شد، هم مسائل اصولی مطرح هستند، توحید و وحی نبوت، و هم عامل اجرای این عقاید و اخلاق و اون تبشیر و انذار است. جریان تبشیر و انذار سهم مؤثری برای توده مردم دارد، وگرنه اوحدی از انسان‌ها رؤون معارف الهی به لقای خدا و تشرف به لدن و نزد و حضور ذات اقدس اله معتقدن و مؤمنن و برابر اون کار میکنن. اکثری مردم که به دنبال نفع و ضررن به اون تبشیر و انذار در اونها اثر میگذاره. این یک مطلب. مطلب دیگه این که تبشیر و انذار گاهی به لحاظ معاد است، گاهی به لحاظ دنیا و معاد با هم. اگر به لحاظ معاد باشد، این تقریبا اتحاد دلیل و مدلول است و هیچ اثری یا بسیار کم اثری بر او مترتب نیست یا اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه ادعای قرآن کریم این است که مبدأی هست و معادی هست، بین مبدأ و معاد آغاز و انجام راه مستقیمی است و اون راه مستقیم راهی وحی و نبوت و رسالت و دین و امثال ذالک است که از مبدأ شروع می شود به معاد ختم می شود. بعد در این زمینه اگر کسی معتقد به معاد نبود، گرفتار عذاب قیامت می شود. خب هنوز معاد ثابت نشد. اون کسی که معاد باور ندارد چگونه می شود او را انذار کرد به عذاب یوم القیامه؟ اون کسی که معاد را باور ندارد چگونه می شود به او مژده داد به بهشت یوم القیامه؟ پس باید مورد تبشیر و انذار یه چیز نقدی باشد که بفرماید اگر این اصول اولیه یعنی مبدأ توحید و وحی و نبوت که برهان اونها را همراهی میکند، یک، معجزه اونها را تعقیب میکند، دو، اگر با برهان و معجزه اینها را نپذیرفتید گرفتار عذاب دنیا میشوید. لذا تبشیر و انذار برای کسی که معاد را پذیرفت مثل مؤمن، این خیلی اثر دارد که مؤمن میفرماید اگر مطیع بودید که برای مطیعان جناتون تجری من تحت هر انها غرف مبنیه است و مانند آن، و اگر ظالم و تبهکار شدید که کلما نزجت جلودهم دامنگیر میشود. این خیلی از جاهای قرآن ناظر به این است، در خیلی افراد هم مؤثر است و در حوزه اسلامی اثر رسمی دارد. اما اگر کسی مسئله معاد را نپذیرفت، هنوز برش حل نشد، آغاز بحثم هست، ذات اقدس اله برهان قیام بکند که معاد حد حق است، مبدأ حق است، وحی و نبوت حق است، بعد زامر اجراش هم تبشیر و انذار است. در تبشیر و انذار بفرمایید که اگر شما مردید در قیامت بعد از مرگ وارد بهشت می شوید. در انذارم بفرمایید بعد از مرگ گرفتار دوزخ خواهید شد. این هنوز دوزخ و بهشت و جهنم بر او حل نشد. لذا در این گونه از موارد اون توجه اصلی تبشیر انذار به دنیاست. بفرمایید به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه اونها را هلاک میکنیم و اگر بیراه رفتن اونها را به عذاب شدید معذب میکنیم. این میتواند یه انذاری باشد نسبت به کسانی که معارف الهی را نمی‌پذیرند. مطلب بعدی آن است که این گونه از انذارها نظیر جهاد ابتدایی و جنگ‌های آغازین، این بعد از بیره الهی است. یعنی وقتی انبیاء علیهم السلام میان، مخصوصا حضرت مبارک خاتم علیهم السلام برسد، اینها را دعوت می‌کند به عناصر اصلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد. ادعایی هم دارد که من از طرف خدا آمدم. پس یه دعوا دارد، یک دعوت، یک ادعا دارد که من رسول خدا،
یک دعوتی هم دارد که به الله و نبوت و وحی و نبوت و وحی عام و معاد دعوت، هر برهانی هم که اونها بخوان اقامه بکنند. اگر بعد از اقامه برهان معجزه طلب کردن، معجزه هم می آورن. همه انبیا این طور بودن. اگر اونا گفتن به چه دلیل تو پیغمبری، معجزه می آورن. این درباره دعوا، به چه دلیل دعوت تو حق است، برهان اقامه بکنند. خب دیگه هیچ عذری نمی ماند در مردم. اگر سخن از جهاد ابتدایی است، بعد از این ایام است. اونا نه براهین و توحیدی که براهینی که برای مبدأ و معاد و نبوت اقامه شده است اعتنا میکنن، نه معجزاتی که انبیاء ارائه کردن اقامه میکنن. میگن اسلام جهاد ابتدایی دارد. خب جهاد ابتدایی بعد از این است. اگر یه عده غرق نعمت الهی شدن، بعد اولئک شل انعام برهم ازل شده، مانع راه دیگری هم هسته. خب در چنین فضایی جز مبارزه چیز دیگر نیست که. این اگر باشند و یفسد و فل ارض است. خب جهاد ابتدایی مانند هم در این فاز و فضاست. عذاب الهی هم به شرح زد، اون هم در این فاز و فضاست. در سوره در سوره اسراء که مکه نازل شد، و بود تمام اون چرا که اینها لازم داشتن ما گفتیم و میگیم، آوردیم و میآوریم. برهان خواستن آوردیم، معجزه خواستن میاریم. هیچ راهی برای نکول و قبول نکردن اینها نیست. این که در بخش های دیگر فرمود لیهله که من هلک آن بینه و یهیا من هیان بینه، این است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که در این آیه اهلاک در قبال تعذیب قرار گرفت، هلاک در برابر عذاب قرار گرفت. آیا هلاک هم هلاکت هم یک قسم خاصی از عذاب است؟ اون عذاب شدید قسم دیگری از تعذیب است؟ یا هلاکت معنی عام خود را دارد؟ در ادبیات عرفی ما هلاکت را به مرگ با عذاب و امثال اینها خواهیم گفت. یک کسی مرد نمیگیم هلاک شد، اما لغتاً هلاکت عام است. هر کس عذاب بشود میگن هلاک شد، هر کس به مرگ طبیعی بمیرد میگن هلاک شد. قرآن کریم گذشته از اینکه هالک را وصف همه اشیا ما سوای خدا میداند، کل شیء هالکون الا وجهه، هلاکت را به مؤمنین نسبت میدهد، هلاکت را به انبیا نسبت میدهد که فرعون پیامبر هلاک شد، یعنی مرد. در سوره مبارکه غافر آیه 34 به این صورت است: ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک. یوسف پیامبر سلام الله علیه آیاتی آورد، دستوراتی آورد، احکام حکمی آورد. وقتی هلاک شد شما همه چیز منکر شدید. مثلا حتی اذا هلک قلتم دیگه پیامبر نمی آید به مانند لم یبعث الله من بعده رسولا. اینجا هلاکت به شخص مبارک یوسف سلام الله علیه اسناد داده شد. در سوره مبارکه مائده هلاکت را به وجود مبارک مسیح و همه مردم روی زمین اسناد داد. آیه 17 سوره مبارکه مائده این است: بقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اونایی گفتن عیسی معاذ الله خداست، اینا کفر ورزیدن. و در جواب اینها به اینها بگو خدا آن است که از مرگ مسون باشد، یک. خدا آن است که تحت قهر و سلطه دیگری نباشد، دو. در حالی که عیسی مسیح مانند افراد دیگر مقهور مرگ است و در تحت سلطه اراده الهی. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. خدا اگر بخواهد عیسی را از بین ببره، مریم سلام الله علیه ما را از بین ببره، من فی الارض جمیعا همه را از بین ببره، کی میتواند جلوی اراده ازلی خدا را بگیرد؟ هیچ کس. اینجا اهلاک را به همه اسناد داد، نه از راه عذاب که سخن از تعذیب نیست. سخن در این است که عیسی خدا نیست، برای اینکه خالقی دارد، حیات و مماتش به دست خالق است و ماننده. در سوره مبارکه ملک در بخش پایانیش آیه 28 این است. ذات اقدس را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اینجا احتمالاً منظور از هلاکت همون هلاکت عام است، گرچه احتمال دیگری هست در قبال رحم که منظور از این هلاکت هلاکت خاص باشد، ولی ظهورش در همون هلاکت عام است. اگر خدا مرا از بین ببرد، کی قدرت دارد جلوی اون را بگیرد؟ کی میتواند در برابر اراده ازلی خدا مقاومت کند و مانند آن؟ در بیان احکام فقهی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء آیه 176 به این صورت آمده است: یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤن هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. در توزیع میراث کلاله فرمود اگر مردی هلاک شد و فرزند ندارد، یعنی از طبقه اول کسی نیست، مثلا نوبت به خواهر و برادر که طبقه دوم از وارثان است رسید، چگونه این ارث توزیع بکنید؟ خب دیگه نفرمود این امرؤن ماته، فرمود این امرؤن هلکه. پس هلاکت هم در لغت معنای عام دارد، هم در قرآن کریم در معنای عام استعمال شده است، چون که در معنای خاص هم استعمال شده. یعنی اون طوری که در عرف ما رایج است که هلاکت یه نحوه عذاب است، در قرآن کریم به این معنا، یعنی هلاکت تعذیبی هم آمده در سوره مبارکه حاقه، علی هلاکت خاص یک شده است. آیه 5 و 6 سوره مبارکه حاقه این است: فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام. فتحسر که هلاکت لغتا عام است، یک در قرآن کریم هم به معنای عام ذکر شده است و هم به معنای خاص، 2. حالا هلاکت در آیه محل بحث به چه معناست؟ در محل بحث ثمود به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله اون قریه را قبل از قیامت هلاک میکند. و این من قریتن الا نحنو مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. در فضایی که مردم مکه اصول اعتقادی را نمیپذیرند، ذات اقدس اله در این فضا اینها را انذار میکند، میفرماید بخره همه شما نابود خواهید شد و هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما اونها را از بین میبریم یا اونها را به عذاب شدید تعذیب میکنیم. خیال نکنید که مال شما به قدرت شما باعث خروج شماست. یحسب ان ما له اخلده و مانند آن نباشد. خیال نکنید به اینکه موندنی هستید، خروجی در کار نیست، ما همه را از بین میبریم. نشانش نه کسی تا کنون نمونده است. خب این یه نحوه تخویف و انذاریست به لحاظ دنیا و میتواند کارآمد باشد. و این من قریتن الا مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. بسیاری از مفسران آیه را به همین صحت معنا کردند که در فضای مکه به مردم مکه فرمود بالاخره همه تون از بین میرید، برای اینکه هیچ قریه ای نیست مگر اینکه خدای سبحان اونها را هلاک میکند یا به عذاب شدید گرفتار میکند. یه بیانی را سیدن استاد رضوان الله میفرمان به اینکه این آیه 758 ناظر به همون آیه است که قبلا در همین سوره مبارکه اسراء گذشت، اون آیه 16 به 17 همین سوره. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. در آیه 16 هلاکت به معنای خاص اراده شده، فرمود هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما مترفینشون را امر کردیم، اونا که از تمکنات مادی برخوردار بودن، فسق ورزیدن خودشون و دیگران را هم اغمار و اذناب خودشون قرار دادن و فضای اون قریه را جمعاً آلوده کردن، ما اونها را عذاب کردیم. می فرمان این آیه محل بحث منعطف است بر همون آیه 16 که قبلا گذشت. قهرن هلاک به معنای کسیست که به وسیله عذاب از بین رفته است. اونگاه این عذاب شدیدی که در برابر اهلاک ذکر می شود، اون اهلاک اهلاک استیصالی است که ما کل قریه را از بین می بریم و این عذاب شدید در قبال اون اهلاک استیصالی است، اونها را به قحطی، به فقر، به زلزله، به صاعقه و علل و عوامل دیگر عذاب می کنیم. این سخن گرچه در اثر انعطاف این آیه به آیه 16 بی تناسب نیست، ولی با عموم آیه سازگار نیست، با بخش های دیگر از قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه همه قریه های روی زمین که کافر نیستن. آیاتی هست که سرانجام کره زمین به دست مردان الهی میفته. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خب اینا هم قبل از قیامتن دیگر. اونجا که لیظهره على الدین کله میشود، اونجا که حتی كتبنا في الذكر الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون میشود، اون عباد صالح بالاخره در جا زندگی میکنن یا نه؟ خب اونا که هلاک استیصال ندارن. و آیه عام است، فرمود هیچ قریه ای نیست مگر اینکه قبل از قیامت ما اونا را هلاک میکنیم یا عذاب شدید. بله آخه دارد قبل یوم القیامت، قبل یوم القیامه که همه قریه این چه نیستن. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، حکومت الهی مستقر می شود، یرث الله ارض عبادی از صالحون می شود، لیظهره علی الدین کلهی می شود، مؤمنانی زندگی می کنند، بزرگانی رجوع می کنند، عده‌ای در همین زمین حاکم علی العدل، بعد بساط دنیا برچیده می شود. اگر بفرماید قبل از ظهور حضرت، خب بله آدم احتمال دارد، دلیلی نداریم بر خلاف این. اما فهمت قبل از قیامت تمام زمین ها قرا و قصبات را ما به هلاکت عذاب استیصالی هلاک میکنیم. این اثباتش آسان نیست دیگر. خب بنابراین گرچه میتواند منعطف باشد با آیه 16، ولی آیه 16 به منزله خاص است و این عام است. این زیر مجموعه آیه محل بحث قرار می گیرد که او معذبوها عذابا شدیدا، اونایی که گرفتار عذاب شدید می شوند همونایی هستند که در آیه 16 این سوره بیان شده که امنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرنا تدمیرا. پس این ذکر خاص است بعد از عام و فضا فضای انذار است و مردم مکه را هم می تواند تخفیف کند که بالاخره مرگ حق است. در جریان انذار یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم طبرسی در جلد دوم احتجاج نقل کرده است که ابن عبدالکریم ابن عبدالاوجاع زندیق معروف که معتقد به مبدا و معادی نبود، وقتی وارد مکه شد، چون جریان مکه از دیر زمان مطرح بود، عده‌ای می آمدن اون سرزمین، حالا یا برای تجارت یا برای سیاحت می آمدن. می دن که زائران خانه خدا دور این کعبه می کردن. ابن عبدالاوجا گفت اینا چی هستن که دور این خانه حجر می گردن؟ اینا هدفی ندارن، چه کار باطلیست می کنن. او را راهنمایی کردن خدمت امام صادق سلام الله علیه که اون احتیاجاتشون معروف است. ابن عبدالاوجا گفت که این مرد الهی امکان در بین بشر رجل الهی یا ملکوتی انس فرشتهی به صورت بشر در آمده باشد، همین شخص است که شما از او عنوان امام شیشو بیاد میکنید. گفت او بین من و خود از بس براهین اقام کرد که نزدیک بود بین خودم و او خدا را ببینم، اما باز ایمان نیاورد. در اون بخشای پایانی وجود مبارک حضرت یه بیان عاطفی نسبت بود دارد که عقل هم بورا میپذیرد. فهمون بسیار خوب، اگر بعد از مرگ خبری نباشد، همه نابود بشود، کسی اینها را عذاب نمی کند که چرا شما دوری کعبه گشتی، پس ضرری نمی بینم. اگر بعد از مرگ خبری باشد چه این که هست، تو و امثال تو چه جوابی داری؟ خب این احتمال ضرره دیگه. این احتمال هم در اثر قدرت محتمل قوی خواهد بود. خب بودم احتمال عذاب ابد میدهد دیگه، بالاخره متنبه میشه. از این بیان هم ائمه علیهم السلام نگذشتن و استفاده کردن. این آیه هم میتواند هشداری باشد، هم میتواند انگیزه ایجاد کند. پس بنابراین منظور از اون هلاکت، هلاکت عام است، و منظور از این تعذیب، تعذیب خاص است، ذکر خاص است بعد از عام، و به مردم میفهماند که بالاخره همه شما از بین خواهید رفت. چرا تأمل نمی کنید؟ اگر برهان میخواهید اینم دلیل، اگر معجزه میخواهید اینم آیه الهی. و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذاب عذابا شدیدا. بعد میفرماد این جزء مقدرات حتمی ماست. حالا منظور کتاب لوح مبین است، امام مبین است، کتاب مبین چیز دیگه است. یه جایی بالاخره اینا تثبیت شده است، تثبیت شد که حرکت با دوام سازگار نیست. این عالم عالم حرکت، یک حرکت با ابدیت لغوه. مثل حرکت بدون مقصد نمیشه، یه موجودی دائما بگرده خب میشه کار لغو دیگر. مگر میشه حرکت داشته باشیم اون مقصد نداشته باشیم؟ از این متحرک سوال بکنیم چرا میگردی، کجا میروی؟ این بگوید میخوام بگردم، میخوام بروم، که نیست. بالاخره یه مقصدی است که حرکت متوجه او مقصد است، لذا راه خاص خودش طی میکنه. حرکت با ابدیت میشه عوض. دنیا نشأه حرکت است یک، حتما مقصدی دارد دو، که انسان به او مقصد میرسد. پوچی در کار نیست. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، در کار نیست به مانند آن. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که عقل در مقابل نقل است. ما یه عقلی داریم که مستمع خوب است، اون در همه مطالب هست. اون عقل به معنای مستمع خوب و فهمنده، اون قدرت عاقله در همه است. این عقل در مقابل نقل نیست. فقیه و اصولی این عقل را دارند، چون که ادیب هم این عقل را دارد، مورخ هم این عقل را دارد. هر کسی یه نیرو دارد که با این نیرو حرف مخاطب خود را میفهمد. اینو نمیگن راه عقل. راه عقل آن است که اون مبادی تصدیقیه را خود بسازد، بگد نظامی هست، علیتی هست، معلولیتی هست، ربط علی و معلولی ضروری است، به نحو دوام نیست، انفکاک محال است، تقدم معلول به علت مستحیل است، دور مستحیل است، تسلسل مستحیل است، اجتماع ضدین مستحیل است، اجتماع مثلین مستحیل است. اینا فتواهای عقل است که در حکمت و کلام رایج است. پس عقل به معنای مستمع خوب، این مقسم هر دو قسم است. برای فقه و اصول و علوم نقلی مبادی را نقل تعمیم می کند، برای حکمت و کلام مبادی را عقل تعمیم می کند. اونها میشن علوم عقلی، این میشه علوم نقلی. در قرآن کریم از هر دو گروه کمک گرفته شده. این یه مطلب. مطلب دیگه، این کتاب حالا هرچه هست در سوره مبارکه حج مقداری درباره این کتاب بحث شد که ذات اقدس اله همه امور را در کتاب مبین بیان، در کتاب خاص ثبت فرمود. آیه 4 سوره مبارکه حج این بود: و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم. مقدراتی هست، سرنوشتی هست، اما سرنوشت با اختیار هماهنگ است. یعنی ذات اقدس اله در اون لوح محفوظ یا عالم دیگر یا اون معشته و سمه یا کل شیء احسینه و فی امام مبین، بالاخره هر موجود مجردی باشد، هر انسان کاملی باشد، خدا این امور را اونجا تثبیت کرد که حتما اینجور می شود، نه حتما اینجور باید بشود. اگر حتما اینجور باید بشود میشه جبر، اما حتماً اینجور می شود، این با اختیار سازگار است. در کتاب مبین نوشته است که این جمادات که به طرف معدن خاص حرکت می کنند، راهشون این است، اون موادی که می تواند جذب یکدیگر بشود تا لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، راهش اینه، این مال جمادات است. و قطعاً در دامنه فلونکوه بعد از گذشته میلیون ها سال یا هزاران سال به تابش آفتاب، اون خاک های به هم فشرده میشه بدخشان یا عقیق. این رو تثبیت کرده است. بخش بالاتر بخش نباتات است که فلون گیاه در فلون عصر می روید، اونقدر میوه میدهد و فلون در فلون وقت از بین میرود. اینم رو طبیعت او یا غریزه او. در هر حیوانی هم ذات اقدس اله میداند این حیوان برابر با میل، چون حیوان متحرک بل میل است نه بل اراده. اراده قداستی دارد که در خصوص انسان هاست. نباید گفت حیوان متحرک بل اراده است، گرچه معروف این است که حیوان متحرک بل اراده است. اراده چون با اندیشه خاص توأم است، این تو حیوانات نیست یا ما خبر نداریم. هر حیوانی که فرون حیوان کی به دنیا می آید، کدوم مسیر را طی می کند، تغذیه چیست، جاد و برد چیست، مرگ چیست، خدا می داند. بخش چهارم بخش انسان است. هر انسانی کی به دنیا می آید، تغذیه چیست، با اینکه دو تا راه در پیش دارد، با اینکه ما با عقل و فطرت او را به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه ما او را به وسیله وحی و نبوت و رسالت و امامت به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه او می تواند راه راست برود، با میل و اراده و اختیار خود راه بد را طی می‌کند. من یقین دارم فرون شخص جهنمی است، نه من یقین دارم فرون شخص باید به جهنم برود. بایدی در کار نیست، برای اینکه این لا اکراف دین از بالا آمده تا اون ما کسی رو مجبور نکردیم. اگر کسی عذاب میبیند یا دامن حراکت دامنگیر او میشود، لیهده که من حلکه عن بینته، و اگر کسی نجات پیدا میکند و یهیا من حیه عن بینته. ما یقین داریم زید با میل و اراده خود بهشتی میشود، برادر او با میل و اراده خود دوزخی می شود، نظیر کمیل ابن زیاد نخعی و حارث ابن زیاد نخعی که قبلا گذشت. خب اینا دو تا برادر بودن دیگر. این کمیل از اصحاب خاصی از تعمیر سلام الله علیه میشه بهشتی، اون حارث ابن زیاد نخعی برادر همین کمیل است دیگه، میشه عموی و قاتل فرزندان مسلم. فقط من یقین دارم او با میل خود بیراه می رود و یقین دارم او جهنمی است، لذا در عالم در اون کتاب مومن هر چی هست تثبیت شده است. بنابراین بحث در این است که ذات اقدس اله میداند که در آینده چه خواهد شد، نه اینکه خدای سبحان بداند که من در آینده اینها را مجبور میکنم به طرف جهنم بروم. این دو کار نیست. پس کتابت قبلی، تثبیت قبلی، قضا و قدر قبلی، همه اشیا را یک با همه مبادی دو می نویسد. یعنی یقین دارد که فلون جماد با این راه طبع لعل می شود، فلون گیاه با اون از راه غریزه ثمر بخش می شود، فلون حیوان از راه میل به فلون مقصد می رسد، فلون انسان از راه اراده به فلون مقصد می رسد. نه اینکه نتیجه را بداند و مبادی را نداند، یا نتیجه در لوح محفوظ ثبت باشد و مبادی ثبت نباشد. خیر، هم بیان وجود بارک از تعبیر است که مرحوم کاشف قطار رضوان الله علیه نقل کرده. جاسوسان عموی کسی را فرستادن ببینن که معاویه ملعون خواست معلوم کند که وجود بارک از تعبیر قبل از او رحلت میکند یا بعد از او رحلت میکند. کسی را فرستادن از این جاسوسان وارد کوفه شدند و با چهره بشاش و وارد مسجد شدند و حسنبیر مشغول سخنرانیست و گفتند که خبر رسیده از شام که معاویه مرد. دید حضرت اعتنا نمی‌کنند و مشغول سخنرانیست. بار دیگر باید چمتراغ بیشتری گفت آقا از شام قاصد آمد گفت معاویه مرد. حضرت اعتنا نکرد. بار سوم که گفت حضرت امود خیر، اون نمر و نمی میره مگر اینکه فتنه‌ای به پا بکند و آشوبی در همین کوفه پا بکند، اشاره کرد به در. فرمود یک گروه آشوبگری از همین این در وارد این مسجد می شوند و پرچم او به دست همین آقاست، به یک از این پایانبری ها. فرمود نکن ولی می کنی. این نکن معلوم شده مختاره، می کنی بر اساس علم غیب حضرت، یعنی با میل خودت بیراه میری. فرمود نکن این کار رو ولی می کنی. خب بعد از سالیان متمادی آشوبی شد، یا مدت‌های متمادی آشوبی شد و یه عده از اوباش را شامیان تحریک کردند و از همین در خاص مسجد وارد شدند و پرچم هم بر دست همین بود. اینو میگن علم غیب که از ذات اقدس اله گرفته است. این علم دارد که زید اهل سعادت است در حالی که میتواند شقی باشد. علم دارد که برادر زید اهل شقاوت است در حالی که میتواند سعید باشد. پس علم دارد که زید با میل و اراده خودش فرون راه را می رود و امر هم با میل و اراده خودش فرون راه را. فبود همه چیز در عالم ثبت است. اهل بیت عصمت و طهارت چون با اون کتاب مستور رابطه دارند از غیب با خبرند. انبیای الهی هم همین طور است. اون که در سوره بارکه هجر بود این بود که آیه 4 سوره هجر، ذرهم یأکل و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم. همه چیز ثبت است، با اختیارشون ثبت است، نه اینکه اصل حادثه ثبت بشود ولی اختیار ثبت نشود. نه دیگر، همون فرمایش مرحوم خواجه است که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم قاعده جهل بود. ذات اقدس اله در ازل می داند این زیدی را یا حارثه ابن کمد نخعی را که آفرید، هم فطرت به او داد، هم الهمها فجورها و تقواها را اعمال کرد، هم وحی نبوت به گوش او رسید. او می تواند مثل برادرش کمیل راه خیر را طی کند. می داند که این شخص سر دوراهی است، با اینکه می تواند راه خیر را طی کند، مثل اینکه همسایه های او دوستان او راه خیر را طی کردند، ولی این شخص با میل خود با اراده خود راه بد طی میکند. پس علم ازلی این نیست که زید الا ولا بود باید به جهنم برود. علم ازلی این است که زید با میل و اراده خود یقینا به جهنم میرود، هر چم مسیحیت بکنین اثر ندارد. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمود اون چرا که ما درباره قرا گفتیم که یا هلاکت است یا عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا. الحمد لله رب العالمین.